حسين بح 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 حسين حسين مفتزخ شد یزید ملعون همه مردم فهمیدن اینها آل محمدن آی فامر المؤذن اذن امر کن مؤذن اذان رو بگیم یک کلام امام قطع کلام باشه برای امام زین عابد اعتماع شده و حالا سیرم پسته ای بدفن شده یه مورد برای شما مقروض باشن باشه این عرب زبان الله فرمود یزید کبرت و تکبیرم و عظمت و تعظیما شهادت می دهم خدا یک است الله اکبر کبرت و تکبیرم و عظمت و تعظیما الله اکبر كبيرا كبيرا والحمد لله بكرة وأسيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا چار یزید یا خطیب مؤذن اسکت ساکت باش رو کر به یزید محمدون هزا زد کم زدی ام محمد که در اذان ها میگن زد توست یا زد من است فاین گفت جدی اگر بگوی زد من فقط کذب تبا فسد یوان بیشم فازک سد اشهد و ان محمد رسول الله ای عاشقان دردمندان دیدن از میان زنها یک خانم بلند قامت اون که بوشیده زن قهرمان کربلا زینب بگو امت قربان های دلو امت قربان
دوستان عزیز، یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به دقایق پایانی برنامه نامداران کربلا رسیدیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. عوامل برنامه نامداران کربلا رو خدمت شما معرفی میکنم. تهیه کننده و صدا بردار رسول مهاجر، نویسنده اسخر تقایی و گوینده گیتا صحت. قدردان همراهی شما عزیزان هستیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای اشکم دون نفس آخر حسین ای سایه کرامت تو بر سرم آقای من مولای من باورم شده من باورم شده که فدای تو می شود آقای من باورم شده که فدای تو می شوم. باور مکن که بگذرم از باورم حسین، تا بزم روزه های محرم مرا ببر، در من بدم که آتش خاکسترم حسین.
اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در نشست استانداران: هر استاندار به عنوان رئیس جمهور استان خود باید با آگاهی، تسلط و سرعت امور را تحلیل و هدایت کند.
مشاور رهبر انقلاب با خانواده شهیدان عباسی و ذوالفقاری دیدار و پیام محبت‌آمیز، تسلیت و سلام خاص رهبر معظم انقلاب را به خانواده این شهیدان گرانقدر ابلاغ کرد.
رزمایش مرکب امداد و نجات دریای ایران و روسیه در دریای خزر، وزیران دفاع ایران و روسیه هم در مسکو ملاقات کردند.
در شبانه روز گذشته 134 شهید و 1155 زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند. تعداد قربانیان مراکز توزیع کمک‌های غذایی هم در 24 ساعت گذشته به حدود 100 شهید و بیش از 650 زخمی رسیده است.
و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه: اسرائیل ترجیح می‌دهد سوریه تجزیه شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارم خانم خرم‌نیا با بخش خبری 24 در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور در نشست با استانداران گفت مدیران باید عملگرایی را همراه با حضور میدانی در کار داشته باشند. آقای پزشکیان با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران، آن را گام بزرگی برای سرعت بخشیدن به خدمت رسانی به مردم و حل مشکلات استانی عنوان کرد. در این نشست همچنین به صورت برخط مرحله نخست واحد گازی طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا افتتاح شد.
بعد از تفویض اختیارات ویژه رئیس جمهور به استانداران در 12 روز دفاع مقدس، بار دیگر رئیس جمهور به جمع استانداران رفت. بخشی از این تجربه واگذاری امور به رئیس جمهور گزارش شد. رئیس جمهور هم تفویض اختیارات به استانداران را اقدامی ضروری و در راستای تقویت توانمندی های اجتماعی دانست.
دیگه ما یه رئیس جمهور نداریم. هر استانی به عنوان یک مسئول استان، رئیس جمهور استان و هماهنگ کننده استان میتونه خدماتی رو انجام بده که ما اینجا بخوایم فکر کنیم و بیاندیشیم و تصمیم بگیریم قطع و یقین همونی نخواهد بود که شما در استان دارید تصمیم میگیرید. از معنی این حرف اینه که با آگاهی بیشتر، با تسلط بیشتر و با سرعت بیشتری میتونید اقداماتی رو انجام بدید شماها که اگر در اون سلسله مراتب میرفت به هیچ وجه به این اهداف نمیرسیدیم.
آقای پزشکیان از اهمیت محل محوری و توسعه ارتباطات بین بخشی در چهارچوب قانون گفت.
یه جامعه‌ای که اون گروه ها و طبقاتش با هم باشن و بعد هم فکر باشن و برای جامعه بیاندیشن قوی تر از جوامعی هستن که پراکندند و هر کی بر خودش داره کار میکنه.
رئیس جمهور با قدردانی از رهبر انقلاب و تشکر از مردم در دفاع مقدس 12 روزه بر عملگرایی مسئولان تاکید کرد.
شهید سلیمانی میگفت اینجا فرماندهان ما نمیگن برید، میرن جلو، میگن بیاید. یعنی خودشون جلو هن، خودشون تو صحنه هن، خودشون در عملیات هن. و این بقیه رو، کسانی که تو میدان رو هستند، جسارت بهشون میده که برن. وقتی این اونی که جلو داره جلوه و خب طبیعتاً بقیه این جرأت رو پیدا میکنن که برن و نترسن و با ایمان و اعتقادم برن، با باور برن جلو.
در ادامه به دستور رئیس جمهور فاز نخست واحد جدید نیروگاه تولید برق نکا به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.
با استعانت از خداوند تبارک و تعالی افتتاح بفرمایید.
سلسله نشست های رئیس جمهور با استانداران همچنان ادامه خواهد داشت. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
واحد نخست از طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه نکا به ظرفیت 183 مگاوات با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
گام بلند دولت برای رفع ناترازی ها، بهره برداری طرح بزرگ توسعه نیروگاه نکا با دستور رئیس جمهور و با حضور وزیر نیرو.
با استعانت از خداوند تبارک و تعالی افتتاح بفرمایید.
طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی نکا شامل ساخت دو واحد گازی به ظرفیت هر کدام 183 مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت 180 مگاوات که یک واحد گازی آن امروز وارد مدار شد. اعتمادی معاون طرح توسعه شرکت برق حرارتی کشور
تلاشمون است که تا پایان سال واحد دوم 183 مگاوات دوم شد به برای که رکورد بی‌نظیری در کشور که در طی 4 ماه عملیات نصب و راه اندازیش انجام شد.
با تکمیل هر سه واحد بلوک جدید سیکل ترکیبی نیروگاه 546 مگاوات برق به ظرفیت نیروگاه شهید سلیمی نکا اضافه خواهد شد. وزیر نیرو با اشاره به اینکه هم‌اکنون 1000 طرح در حوزه آب و برق در سطح کشور در دست اجراست از کاهش ناترازی ها خبر داد.
ناترازی حدود 20000 مگاوات داشتیم که در توانیر ثبت شده. اقداماتی که انجام شد در هر دو بخش کاهش مصرف و افزایش تولید نتیجه شد که به زیر 10000 مگاوات به حدود 8000 مگاوات رسیدیم.
علی آبادی از افزایش تولید توان برق در سطح کشور هم خبر داد.
ما فقط در این دوره کوتاه نزدیک به 2000 بیش از 2000 مگاوات نیروگاه وارد مدار کردیم و به فضل الهی تا پایان همین ماه این عدد به 3000 خواهد رسید.
همچنین با حضور وزیر نیرو مخزن 20000 متر مکعب آبرسانی شهرستان ساری به بهره برداری رسید. مهدی حسن‌پور خبرگزاری صدا و سیما نکا.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری به نمایندگی از طرف رهبر معظم انقلاب با خانواده شهیدان فریدون عباسی و احمد رضا ذوالفقاری از دانشمندان هسته‌ای دیدار و پیام محبت‌آمیز، تسلیت و سلام خاص رهبر معظم انقلاب را به خانواده این شهیدان گرانقدر ابلاغ کرد. آقای مخبر در دیدار خانواده شهید عباسی با بیان اینکه این دیدار بنا به تاکید مکرر و عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب به خانواده‌های معظم شهدا انجام می‌شود، از مقام علمی، مجاهدت صادقانه و روحیه جهادی شهید عباسی تجلیل و آن شهید والا مقام را نماد سیاست انقلابی، دانش، تعهد ملی و ایستادگی در برابر سلطه طلبی نظام‌های استکباری توصیف کرد. مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه شهید عباسی در سیاست و علم همواره انقلابی عمل می‌کرد و مرعوب دشمن نمی‌شد، ترور ناجوانمردانه این شهید را گواهی بر ناتوانی دشمنان در مواجهه با اراده و پیشرفت ملت ایران دانست و تأکید کرد. شهید عباسی با دانش و اعتقاد خود دیوار تحریم و تهدید را شکست و نشان داد که جوانان ایران با تکیه بر ایمان و تخصص می‌توانند قله‌های علم را فتح کنند. آقای مخبر همچنین با حضور در منزل شهید احمد رضا ذوالفقاری داریانی با خانواده این دانشمند هسته‌ای کشورمان هم دیدار و با تجلیل از مقام شامخ علمی این شهید تاکید کرد نام شهید ذوالفقاری در منظومه هسته‌ای کشور مانا خواهد ماند. وی با اشاره به خدمات علمی و پژوهشی شهید ذوالفقاری او را نمونه‌ای از دانشمندان مؤمن، متخصص و انقلابی دانست و ضمن محکومیت اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای کشورمان تاکید کرد. این اتفاق عزم ملت ایران را در پیگیری مسیر پیشرفت علمی و ایستادگی در برابر دشمنان دوچندان خواهد کرد. مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب افزود مسئولیت مستقیم این تروریسم دولتی بر عهده عاملان و حامیان آن است و جامعه جهانی باید در برابر این جنایات سکوت نکند.
رئیس قوه قضاییه حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اجتماعی را از ضروریت دانست و گفت تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی از جمله تأکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست. حجت الاسلام و المسلمین محسن یژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرق و تشتت می شود پرهیز و اجتناب کنیم. رئیس قوه قضاییه گفت در پی مبارزه ریشه‌ای عالمانه، قاطعانه و همه جانبه با فساد و مفسد باشیم. حجت الاسلام محسن یژه‌ای افزود ما بارها اعلام کرده ایم که در امر مبارزه با فساد از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم. بگفزود معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار تمیز و تفکیک قائل شد.
رئیس مجلس بر ضرورت تعامل مناسب همه نهادها و دستگاه‌ها و قوای سگانه در شرایط کنونی برای حل مشکلات و رفع نیازهای کشور تاکید کرد. آقای قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی گفت مجلس و قوای دیگر از جمله دولت باید تعامل و همکاری مناسب داشته باشند و تسهیلگری لازم برای انجام امور انجام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در این جلسه بر لزوم سرعت بخشیدن به فرایند تعیین اولویت‌های اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم بر اساس گزارش‌های معاونت قوانین، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد.
ثبت نام زائران اربعین در چهارمین روز به 300 هزار نفر نزدیک شد. بر اساس اعلام به سازمان حج و زیارت، ثبت نام زائران اربعین تا ظهر امروز به 280 هزار نفر رسید و تا کنون مرز مهران با 130 هزار زائر بالاترین تقاضای خروج زمینی را دارد و مرز شرمچه با 50 هزار نفر دومین پایگانی انتخابی برای خروج زمینی مسافران اربعین است. همچنین سهم آقایان ثبت نام شده تا کنون 61% و بانوان 39% است. نامنویسی زائران اربعین در سامانه سما به نشانی sama.haj.ir برای ساماندهی نیازمندی های تردد زائران، برنامه‌ریزی میزبانی موکب های مردمی و دستگاه های خدمت رسان از جمعه 27 تیر آغاز شده و هموطنان برای دریافت خدمات بیمه و ارز اربعین باید در این سامانه نامنویسی کنند. حق بیمه‌ای و هلال احمر که زائران باید بپردازند 140 هزار تومان است. بر اساس اطلاعیه شماره 1 ستاد مرکزی اربعین 1404، آغاز ارائه خدمات ستاد مرکزی اربعین به صورت محدود از پنجم ماه صفر برابر با هشتم مرداد است و شروع و پایان رسمی عملیات اجرایی مدیریت اعزام زوار از دهم صفر تا 23 صفر، 13 تا 26 مرداد است.
امروز هم بیشتر مناطق کشور تحت تاثیر گرمای شدید با دمای 40 درجه و بالاتر قرار گرفتند. به ویژه در استان‌های بوشهر، خوزستان و ایلام که دما در برخی مناطق به 50 درجه و حتی بالاتر رسید. ایستگاه هواشناسی شبانکاره بوشهر در گرمترین ساعت روز دمای 53 درجه سلسیوس را ثبت کرد. شاخص اشعه فرابنفش خورشید نیز در ظهر به بالاترین سطح خود رسید. با تداوم موج گرما، مصرف آب و برق افزایش قابل توجهی داشته و مدیریت بهینه منابع به عنوان اولویت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل ادارات و سازمان‌های دولتی تهران در روز چهارشنبه تعطیل اعلام شده و ساعت کاری آنها در نیمی از استان‌های کشور کاهش یافته است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد با افزایش 1 درجه دما، مصرف آب روزانه هر نفر بین 1 تا 5 لیتر و مصرف برق بین 2 تا 5% افزایش می‌یابد.
باید همدیگر عادت بدیم که توی مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم، بهتره خانواده خودمان شروع کنیم.
باید همه مردم کمک هم کنن، صرفه جویی کنن که فشار به بقیه نیاد. یه چیز طبیعیه.
آب و برق سرمایه ملی هستن، بعد صرفه جویی کنن در مصرفشون تا زندگی بهتری داشته باشیم. یعنی اگه ما بتونیم هر چیزی رو بهینه استفاده کنیم، اصلا دچار مشکل نمیشه کشور.
باید درست مصرف کنیم که حق هیچ کس ضایع نشه.
مصرف آب بالا رفته و با وجود گرما که همه کولر میزنن و مخصوصا کولرهای آبی زیاد آب استفاده میکنه،
خود کمتر دوشو باز کنیم، یه خود کمتر آبو باز کنیم، یه خود کمتر مصرف کنیم، میشه یه جورایی مدیریت کرد، بهتر مدیریت کرد.
همین یه لیتر ببینید چقدر میشه.
رزمایش مرکب امداد، نجات و امنیت دریایی 2025 دریای خزر با حضور نیروهای دریایی ایران، روسیه و ناظرانی از کشورهای ساحلی در منطقه چهارم دریایی نداجا در حال برگزاری است. این رزمایش از امروز به مدت 3 روز به میزبانی ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا علیه السلام نیروی دریایی ارتش برگزار می شود. ارتقای هماهنگی‌های میدانی، تعاملات عملیاتی و همکاری‌های چند جانبه در حوزه امداد و نجات دریایی از جمله اهداف این رزمایش است. قرار است مرحله اصلی این رزمایش پس از برگزاری جلسات هماهنگی مشترک میان نیروهای دریایی ایران و روسیه در منطقه چهارم دریایی امام رضا نداجا اجرا شود.
وزیران دفاع ایران و روسیه در مسکو ملاقات کردند. سفیر کشورمان در مسکو خبر داد که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در سفر به روسیه با آندری بلوسوف وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گفته وی، وزیر دفاع کشورمان همچنین در ملاقات روز یکشنبه علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کاخ کرملین حضور داشت.
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد با درس‌های جنگ 12 روزه و برطرف کردن نقطه ضعف‌های خود به مراتب قوی‌تر خواهیم شد. سید عباس عراقچی در نشست سراسری استانداران گفت اولویت‌های اصلی ما همسایگان هستند و ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند بسیاری از مشکلات ما را به طور کامل رفع کنند. عراقچی تاکید کرد وزارت امور خارجه از حرکت‌های استانی در امر دیپلماسی حمایت می‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت در مذاکرات استانبول با سه کشور اروپایی این کشورها باید درباره تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران پاسخگو باشند. آقای بقائی در نشست خبری خود همچنین گفت موضوع هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها در مذاکرات استانبول بررسی می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نامه وزیر امور خارجه و اعضای برجام بار دیگر تاکید کرد مکانیزم ماشه اکنون بی‌معنا و غیر اخلاقی است، زیرا اقدامات جبرانی ایران پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شد و اروپا نیز در این خصوص مقصر است. آقای بقائی درباره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت ایران همچنان عضو این نهاد است اما از رویکردهای اخیر آن ناراضی بوده و همکاری‌ها با آژانس مطابق مصوبه مجلس تنظیم می‌شود. در این نشست برادر شهید صدیقی صابر از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به آستانه اشرفیه حضور داشت و با روایت ابعاد این جنایت از وزارت خارجه خواست با تمام توان برای اجرای عدالت بین‌المللی اقدام کند. سخنگوی وزارت امور خارجه هم اعلام کرد مستندسازی حملات اخیر به ایران از همان روز نخست آغاز شده و با همکاری قوه قضاییه مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت صورت گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین جنایات ساعات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه و شهادت تعداد دیگری از مردم فلسطین را بر اثر گرسنگی محکوم کرد و خواهان نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اقدام فوری کشورهای منطقه در این باره شد.
دبیر کل سازمان ملل بار دیگر با ابراز نگرانی عمیق خود از بحران انسانی در نوار غزه هشدار داد آخرین شریان‌های حیاتی باقی مانده که مردم را زنده نگه می‌دارند در حال فروپاشی هستند. گوترش با محکوم کردن حملات مداوم اسرائیل گفت سازمان ملل آماده است تا عملیات بشردوستانه خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. همزمان 25 کشور جهان در بیانیه مشترک توقف فوری جنگ و جنایات ضد فلسطینیان ساکن نوار غزه را خواستار شدند. این کشورها از جمله انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، استرالیا و کانادا در بیانیه مشترک اعلام کردند رنج‌های غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه به حد بی‌سابقه رسیده است و جنگ باید هم‌اکنون پایان یابد. این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 134 نفر دیگر از شهروندان فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه به شهادت رسیدند و 1155 نفر دیگر زخمی شدند. تعداد قربانیان مراکز توزیع کمک‌های غذایی در 24 ساعت گذشته نیز به حدود 100 شهید و بیش از 650 زخمی رسیده است. بنابر اعلام این وزارتخانه تا کنون 71 کودک فلسطینی بر اثر قحطی شهید شدند. از آغاز حملات رژیم صهیونی در 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 بیش از 59,000 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. در عرصه میدانی شماری از نظامیان صهیونیست در کمین نیروهای مقاومت در مرکز غزه گرفتار و یک بمب در مسیر خودروهای نظامیان صهیونیست منفجر شد. شاخه نظامیان جنبش جهاد اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد این کمین برای جلوگیری از نفوذ نظامیان صهیونیست به شرق دیرالبلح انجام شد. ارتش اسرائیل هم تایید کرد یکی از نیروهای خود را در جنوب نوار غزه در درگیری با نیروهای مقاومت از دست داده است.
فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت اسرائیل ترجیح می‌دهد سوریه تجزیه شود. تام براک افزود اسرائیل سوریه تجزیه شده را به یک دولت مرکزی قوی که کنترل کشور را در دست دارد ترجیح می‌دهد. همزمان وزیر کشور سوریه مدعی شد که نیروهای امنیت داخلی پس از استقرار در مناطق شمالی و غربی و اجرای آتش‌بس در شهر سویدا موفق به آرام کردن اوضاع در این استان شدند. روز گذشته توافق آتش‌بس میان دمشق و رژیم صهیونیستی در استان سویدا در جنوب سوریه حاصل شد. طبق گزارش رسانه‌های سوریه مهمترین مفاد این توافق بازگشت نهادهای اداری و امنیتی دولت سوریه به استان سویدا، ادغام نیروهای محلی مسلح در ساختارهای امنیتی رسمی و تحویل سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین توسط گروه‌های دوروزی و عشایر اعلام شده است. گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد تعداد تلفات درگیری‌ها در استان سویدا در جنوب سوریه که از هفته قبل آغاز شد و با مداخله نظامی رژیم صهیونیستی به بهانه حمایت از دوروزی‌ها ابعاد گسترده‌تری یافت به 940 نفر افزایش یافته است.
نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد 83% از مردم این کشور نسبت به نحوه برخورد ترامپ با رسوایی بزرگ او درباره ارتباط نزدیکش با سرمایه‌دار بدنام و قاچاقچی کودکان و دختران نوجوان بی‌اعتماد هستند. همکنون حتی هم حزبی‌های ترامپ هم تحت فشار افکار عمومی آمریکا خواستار شفافیت درباره این رسوایی ترامپ هستند.
تشدید دردسرهای ترامپ به خاطر افشای ارتباط نزدیکش با جفری اپستین، مجرمی که در آمریکا از او به عنوان سرمایه‌دار بدنام و کثیف یاد می‌شود. حالا بار دیگر بعد از چند سال ارتباط مستمر و آلوده ترامپ با این قاچاقچی جنسی کودکان در کانون توجه‌ها قرار گرفته است. در حالی که ترامپ دائم ارتباطش را با جرایم جفری اپستین رد می‌کند، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اعتماد به او در جامعه آمریکا کاهش یافته و فقط 17% از مردم آمریکا نحوه برخورد ترامپ را با موضوع ارتباطش با جرایم غیر اخلاقی جفری اپستین تایید می‌کنند. دیوید پکمن، فعال رسانه‌ای آمریکایی، معتقد است این بار ترامپ در بد مخمصه‌ای گرفتار شده است.
دونالد ترامپ از رسوایی اپستین کاملا خسته شده و انرژیش تمام شده. به شدت هم آشفته است و اختلالات شخصیتیش تشدید شده. رفتار یک آدم بیگناه نیست. رفتار شبیه کسیه که از صدای تیک تاک ساعت میترسه و نگرانه که با گذر زمان اوضاع براش بدتر بشه. این رسوایی تا همین الان هم باعث ریزش در میان طرفداران ترامپ شده.
گلن کرشنر، دادستان سابق ارتش آمریکا، هم میگوید ترامپ تلاش میکند همه قدرتش را برای جلوگیری از افشای بیشتر این رسوایی به کار گیرد.
وزارت دادگستری اعلام کرده از قاضی خواسته تا رونوشت تحقیقات هیئت منصفه را منتشر کند. اما این کار کاملا نمایشی است، چون اسناد مربوط به اظهارات هیئت منصفه حاوی بخش کوچکی از شواهد است. اگر قرار باشه واقعا کاری انجام بشه، باید همه فیلم‌های ضبط شده، فهرست مشتریان، اسامی دختران قربانی، سوابق تماس‌ها و اطلاعات فروش آنها منتشر بشه.
درخواست شفافیت درباره این رسوایی ترامپ فقط خواسته منتقدان او نیست. الان حتی جمهوری‌خواهان هم به عنوان همحزبی‌های ترامپ در کنگره آمریکا تحت فشار افکار عمومی رأی دهندگان قصد دارن قطعنامه‌ای رو تصویب کنن تا بر اساس آن وزارت دادگستری آمریکا بر خلاف خواسته ترامپ اطلاعات و اسناد قضایی مربوط به پرونده جفری اپستین رو منتشر کنه، اقدامی که ترامپ از انجام اون هراس داره. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
استان قزوین نقش کلیدی در زنجیره تأمین فرآورده‌های انگور در ایران ایفا می‌کند. برداشت سالانه قوره در شهرستان ترکستان واقع در استان قزوین وارد مرحله اوج خود شده است.
روزهای گرم تابستان و روانه شدن اولین محصول تاک‌ها به بازار.
ترکستان رو با انگورش می‌شناسن. الان فصل قوره چینیه. قوره برای آب قوره.
شهری که نامش با انگور گره خورده، این روسا مردمانش مشغول برداشت قوره و آبگیری آن هستند.
به اتفاق خانواده اومدیم قوره بچینیم. این قوره مخصوص آبگیریه. یه سریشو میفروشیم، یه سریشو هم برای مصارف خودمون.
شرایط آب و هوایی مناسب در کنار قدمت بالای انگور، تاکستان را به یکی از قطب‌های تولید قوره در کشور تبدیل کرده. به گفته جعفر موسوی، معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان،
دارای 27 هزار هکتار باغ انگوره که پیشبینی ما اینه که سالانه حدود 300 هزار تن از این باغات برداشت بشه.
عشری و فخری و چفته و ملا اینا رو می‌چینیم برای آبگوره، بقیه هم برای خوش کردن، بیرون هم برای خوش کردن.
خیابان انگور مقصد مسافران برای خرید قوره های تازه و با کیفیت.
ما از دوستان کرمانشاه اومدیم برای شهر تاکستان، اومدیم برای تهیه آب قوره. ما هر سال میان توی این موقعیت از اونجا تهیه میکنیم، چه کشمشش، آب قورهش، چه بحث شیرش، الحمدلله راضی بودیم.
اسماعیل طاهرخانی، مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی تاکستان،
آب قوره در طب سنتی خیلی توصیه شده برای کاهش قند خون که بعد از مصرف غذا هم قند خون رو پایین داره، هم کنترل سلبی خون رو داره.
فصل برداشت قوره که از اواخر تیر ماه شروع شده تا اوایل مرداد ما ادامه خواهد داشت.
پیش بینی می شود امسال بیش از 5000 تن قوره برای آبگیری در سطح شهرستان برداشت شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، پاکستان.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی والیبال ایران پس از نمایش قابل قبول در لیگ ملت‌ها با سه پلسو در رده 13 رده‌بندی جهانی قرار گرفت. مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان دیگر میدان پیشروی والیبال ایران است تا جایگاه خود را بهبود ببخشد. رقابت‌های بسکتبال زیر 16 سال غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا پیگیری شد و تیم نوجوانان ایران در دومین بازی خود 86-81 سوریه را شکست داد. تیم کشورمان امروز به مسافه تیم میزبان این رقابت‌ها اردن خواهد رفت. تنیسور ایرانی نایب قهرمان تور جهانی 15000 دلاری اسلوونی شد. در دیدار پایانی رقابت‌ها که در شهر نوآک گوریچاگ اسلوونی برگزار شد، کسلا رحمانی از ایران در دو دسته پیاپی نتیجه را به امیلین دمانت از بلژیک واگذار کرد و نایب قهرمان شد. در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی دختران کمتر از 16 سال آسیا در چین، تیم ایران 42-30 تیم هند را شکست داد. تیم هندبال دختران ایران چهارشنبه برای کسب رده‌های پنجم تا هشتم به مسافه یکی از دو تیم قزاقستان یا هنگ کنگ خواهد رفت. مسابقات بین‌المللی شطرنج جام کارپوف روسیه با صدرنشینی نماینده ایران پیگیری شد. در پایان دور پنجمین رقابت‌ها سید محمدامین طباطبایی استاد بزرگ شطرنج ایران با 3 برد، 2 تساوی و 4 امتیاز صدرنشین شد. لاپز پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ در بیانیه‌ای از رفتار خصمانه دولت ترامپ با ورزشکاران کوبایی به پارلمان کشورش شکایت کرد. لاپز کوبایی که 5 مدال طلای المپیک در سنگین وزن کشتی فرنگی را در کارنامه دارد، مانع‌تراشی دولت آمریکا در صدور روادید برای ورزشکاران کوبایی در سال جاری را برخلاف ارزش‌های منشور المپیک و تضمین حضور همه کشورها در رویدادهای ورزشی دانست و خواستار برخورد مجامع بین‌المللی با آن شد. 12 تیم حاضر در دور نهایی جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا 2026 مشخص شدند. تیم‌های ایران، استرالیا، چین، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، ازبکستان، ویتنام، فیلیپین، هند، چین تایپه و بنگلادش مرحله نهایی جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا را برگزار خواهند کرد. این بازی‌ها 10 اسفند به میزبانی کشور استرالیا برگزار خواهد شد. مدیران باشگاه مس رفسنجان پس از روزها مذاکره و بررسی دقیق در نهایت مسئولیت کادر فنی خود را به رسول خطیبی سپردند. و باشگاه استقلال و ایصال کثیر برای عقد قرارداد و یک همکاری غیر منتظره به توافق دست یافتند. آل کثیر سال گذشته برای پرسپولیس به میدان رفته بود. سپاس از همراهیتان.
استمرار موج گرما در کشور. در 30 روز از فصل تابستان موج گرما در بیشتر مناطق کشور از 40 درجه سلسیوس عبور کرد. در 8 ایستگاه هواشناسی کشور دمای هوا از 50 درجه سلسیوس عبور کرد. شبانکاری در استان بوشهر با 53 درجه گرمترین نقطه در کشور اعلام شد. سازمان هواشناسی علاوه بر صدور هشدار سطح نارنجی پیش بینی کرد روند افزایش دما تا هفته آینده در کشور ادامه داشته باشد.
و امروز سه‌شنبه 31 تیر 1404 هجری خورشیدی، 26 محرم 1447 هجری قمری و 22 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:24 دقیقه و زمان طلوع آفتاب ساعت 5:05 دقیقه بامداد است. سپاس از همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
آرازین گردالغاسی Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta modla 1512 kHz.
FM-də 94.1 MHz. اسلامی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
و خداوند حق را آفرید و حقیقت مطلق را و انسان را تا در ناز و نشیب روزگار فراز و فرودهای راه او را یک گون و یک نواخت نسازد. بسا گاه پژمان و گاه پژمرده، گاه خجسته و گاه گجسته، گاه پیوسته و گاه پیراسته، پای کشان و پای بندان به ربایش و رهانش پای در پردیس پایانی نهد. ثنا و ستایش مر چنین پروردگاری پرست نواز را که جز به حق جویی نتوانش یافت. همسفران نازنین شبهای ایران، سلام. از خدای بزرگ، خدای حق و حقیقت، خدایی که فرصت این همنشینی رو نصیبمون کرد، میخواییم که به همه شما دلی خوش و حالی خوب توأم با شادمانی معنوی عطا کنه که به حق شایسته چنین عنایتی هستیم. من رضا اخروی هستم و افتخار دارم هم کلام شما باشم در شب نشست شبهای ایران امشب که از سرزمین برکت و بارون مازندران تقدیم شما میشه. هم نوا با خروش خزر و هم آوا با شکوه دماوند، از دیار علویان تاریخ بهترین آرزوها رو پیشکش شما میکنیم در بامداد لطیف آخرین روز تیر ماه 1404 مهتابی. آرزو میکنم ماهتاب دلتون تا همیشه تابنده باشه. میگن ماه هیچ وقت پشت ابر پنهون نمیمونه، همونطور که حقیقت هم هیچ وقت پشت ابر پنهان نمیمونه. به قول ما مازندرانی ها، ورف و وارش پشت، خلاصه افتاب در زنده، یعنی بعد از برف و بارون بالاخره آفتاب از پشت ابرها طلوع میکنه و این طلوع همون نور امیدیه که همه ماها برای تحقق وعده‌های حق در دلمون روشن داریم. در شب نشست شبهای ایران امشب که به میزبانی مازندران تقدیم شما میشه، بخشای مختلفی داریم، از جمله دو سفر رادیویی به استانهای آذربایجان شرقی و قزوین، بخش گزارشی همکارمون آقای امینی از بابل مازندران، سیری در شعر و ادب پارسی، نگاهی متفاوت به مقوله نهضت عاشورایی امام حسین علیه السلام و بخش‌های متنوع دیگه که حول محور یک موضوع مهم میچرخند، موضوعی که شاید این روزها و به ویژه بعد از این جنگ 12 روزه خیلی هامون بهش فکر کردیم، بیشتر به چشممون اومد و اون هم بحث حق و حق طلبیه. مطابق باورهای دینی ما و البته همه ادیان ابراهیمی، همه انسان‌ها از حقوقی برخوردارند، اما در مقابل این حق طبیعی همه آدم‌ها در برخورداری از مواهب الهی، زورگویان و ستمپیشگانی هم هستند که وجودشون رنگ دنیا رو یه خورده تیره و تار می‌کنه. نمیدونم تا به حال به این مسئله عمیقاً فکر کردید یا نه که چرا بعضی ها به راحتی حق دیگران رو پایمال میکنن؟ از دنیای کوچیک اطراف خودمون بگیریم تا همین جهان بزرگی که آدم های جور و واجور با طرز فکرهای مختلفی وجود دارن که انگار کارشون فقط تضییع حقوق دیگرانه. در این شب نشینی همین موضوع رو بهانه همراهی قرار میدیم تا ابعاد بیشتری از این پرسش رو واکاوی کنیم که واقعا حق گرفتنیه یا دادنی؟ چرا گاهی به زور باید حق خودمونو بگیریم؟ چرا بعضی ها به حق خودشون قانع نیستن؟ و اینکه اگه کسی حقی رو ازمون ضایع کرد واقعا چه کار باید کرد؟ حالا غیر از راهکارهای قانونی که وجود داره، از نظر روانشناختی چه آسیب‌هایی میتونه وارد کنه؟ در این صورت چطور باید از حق خودمون دفاع کنیم؟ و البته برای ارتباط با ما پل‌های ارتباطی وجود داره که میتونید از این طریق نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30152 و دو شماره تلفن 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 در اختیار شماست برای همراهی با ما در شب‌های ایران بامداد سه‌شنبه 31 تیر ماه 1404 مهتابی که از شمال ایران از مازندران پیشکش صفای وجود شما میشه.
با من باش
و با من بمان.
این
صدای تو،
صدای من،
صدایی از شهر.
از جنوب
از شما
مازرون دیاره بنه نومه پلاره
ایران
است. با ما باشید با شبهای ایران.
باز پیچیده شده نفخه یا قدوسی، باز پیچیده شده نفخه یا قدوسی، بر لب شهر نشسته است غم افسوسی، سر تکان می دهد از داغ سیاووشانش، شهر آشفته و برخاسته از کابوسی. شهر من بی تو همان پنجره منتظر است، در نگاهش همه پیداست غم محسوسی. شهر من بی تو همان پنجره منتظر است، در نگاهش همه پیداست غم محسوسی. در تب سفسطه ها سوخت دنیا، ای دوست کاش درمان شود از حکمت جالینوسی. ای که زانو زده خورشید به پای از شب و روز، به تماشای تو برداشتم فانوسی. اگر از هر طرفی باد مخالف بوزد، کی به هم میخورد آرامش اقیانوسی. آسمان منتظر فوج کبوترها نیست، آسمان منتظر فوج کبوترها نیست. کاش از نسل تو پرواز کند ققنوسی.
شب تاری به بیداری مرد شوهنگم کند باشد حکایت ها آه دل تنگم وای 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 از شبهای سیگاه من جز شب کیز اشتر دو گواه من گر نشه
چهل و هفت دقیقه بامداد سه‌شنبه 31 تیر ماه رو پشت سر گذاشتیم. نیمه شبتون به خیر و آرامش. تصنیف مرغ حق رو شنیدید با صدای کاوه دیلمی. پیش از اون هم غزلی که تقدیم شما شد از سروده های شاعر خوب همروزگارمون از اهالی دیار علویان خانم مریم رزاقی بود. آهنگ مرغ حق هم میدونید که در واقع بازخوانی اثر جاودانه است که پیشتر توسط زنده‌یاد استاد غلام حسین بنان اجرا شده بود. ساخته های معروف زنده‌یاد موسی معروفی با شعری از روانشاد محمد حسن رهی معیری که در قالب تصنیف و در آواز دشتی اجرا شد. میدونید که آواز دشتی بیشترین شباهت رو به دستگاه شور داره و به قول فرهاد فخرالدینی فرزند خلف دستگاه شوره. گوشه های گیلکی، دیلمان، تبری یا مازندرانی یا امیری خانی های مازندرانی هم در بعضی ردیف ها در مایه شور و آواز دشتی اجرا میشن.